محله که زندگی میکردیم، حالا پدرمون، مادرمون، یا حالا همین انتخابی که شما فرمودید، برای برگشتش شما چی صلاح میدید؟ یا به اصطلاح حالا قانون جذبی یا برای پاکسازیش، یعنی چی کار باید
دیگه؟ همه اون چیزای منفی رو یکی یکی باید اصلاح کنیم دیگه. بدون اصلاح نمیشه. میانبری به این معنا که بگیم حالا همین ما همینیم که هستیم، همینی که هستیم و در واقع حال و حوصله کاری نداریم. خب حال و حوصله کار نداریم، مثلا اون کسی میونه که زیر بارون نشسته میگه من یک کالم وقت باید این ظرف رو نگه دارم تا بارون توش به طول میکشه، حال ندارم، خسته میشم. حالا چیکار باید بکنه؟ انسان باید برگشت بکنه، برگشت بکنه و این زمینه های منفی که تو خودش ایجاد کرده اینا رو اصلاح کنه. و خیلی هم راه، البته اینطوری که من میگم اینقدر طولانی نیست، یه سری نقاط حساس هست که اون نقاط حساس رو انسان وقتی دست بذاره تأثیرات خیلی جهشی تو انسان ایجاد میشه. اون و عموما آدم اونا رو نمیخواد، میگه همه کاری حاضرم بکنم، حاضرم مثلا برای اون که چند هزار تا ذکر بگم، اما اون یکی رو دست نمیزنم. اون یکی ممکنه یه لحظه طول داشته باشه، اون یه لحظه رو ترجیح میده که انجام نده، اما بشینه مثلا صبح تا شب مثلا تو روزه گریه کنه. مثلا بعضی ها دیدین که از صبح بلند میشن تا شب مثلا توی بعضی ایام سوگواری از این روزه به اون روزه و هر روزه هم مثلا کلی گریه و چی اینا. حالا بهشون میگیم مثلا فرض بفهمین که تو به عنوان مثال مثلا با خواهرت، مثال میزنم، کسی خاصی از اینا من ندیدم اینطوری باشه، مثلا با خواهرت، با برادر دینیت، با یه فردی که مثلا دعوا کردی، به جای همین حرفا برو یه لحظه به اون مثلا تو پیش قدم بشو، برو با اون سلام علیک بکن، برو با اون روشه. این حاضر نیست، صبح تا شب حاضره تو روزه گریه بکن، اما یه کار حاضر نیست. خب این چیه؟ این تغییر انسان نمی کنه. تغییر انسان خیلی راحته، از اون نقاط حساسه که اگر اهلش باشه خدا نشونش میده، از اون طریق خیلی به سرعت تغییر میکنه.
سوالشون تمام شد؟
نمیدونم، از خودش میپرسه.
شما عرضم با حضور شما که منظورتون، حالا ما اینجوری متوجه شدیم که مثلا گاهی اوقات با یه شکستن، با یه مثلا با کسی که مثلا آبت مثلا تیره و تاره، مثلا منظورتون همینه دیگه، پیش قدم بشین از هزار تا گریه و هشک و
یا برعکس. بله، یا برعکس. یعنی فرض کنید که بنده مثلا خدا به من یه استعدادی داده، به استعداد مثلا زیادی داده و مثلا هنری پیدا کردم، یه کارو میکنم به یه نفر میرسم میگم که چقدر تو کم فهمی، کی میخوای بفهمی؟ این یعنی چی؟ ظاهرش اینه که من یه کلمه مش گفتم، حتی اونم ناراحت نشده، اما منی که این حرفو زدم که تو کم حرفی، در واقع معناش اینه که این منم که این استعدادها رو دارم، منم که این توانایی رو دارم. این مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که من یه ظرف بزرگی خدا بهم داده و لغت پرتش کنم پایین، همشو بریزم. چرا؟ چون وقتی که چنین برداشتی از خودم داشته باشم، که این برداشتم مستقیم نداشتم، صرف این که به اون میگم که تو بی استعدادی، دیر میفهمی، چرا نمیفهمی، یا گاهی حتی تو ذهن من فقط میاد، من خودم این تجربه رو داشتم، خدا شاهد، خودم تجربه رو داشتم که تو ذهنم فقط تو ذهنم اومده که این خب چرا اینقدر، پس چرا متوجه نمیشه؟ یعنی من دارم توضیح میدم. خب همین صرف این که من تو ذهنم اومده معناش چیه؟ معناش اینه که من خودم رو آدمی دیدم که درکم خیلی عالی، باهوشم، اصلا یه چیزایی فهمیدم که بقیه نفهمیدن. خب این غیر سقوط من هیچی نیست، خدا هم مجبوره که من رو یه نوعی اینجا اصلاح بکنه، چون اصلاح نکنه چی میشه؟ دوباره همینطوری میرم جلوتر، فرعون چجوری فرعون میشه؟ اینطوری میشه. حالا اگر من از اول انتخاب کردم که نمیخوام فرعون باشم، خدام کمک میکنه، نوفه الیه و هم فیها لا یبخس. من اگر انتخاب کرده باشم تو فرعون میخوام برم جلو، خدا میگه بفرما برو، کی جلو تو گرفته؟ و هم فیها لا یبخس. اما نه، من از این برم میدونم که خودم انتخاب نکردم، اینجا حواسم نیست، خب چه مجبوره که این ظرف من سوراخ بشه، همین استعداده که من ریختم بریزه. من خودم تجربه داشتم که تو ذهنم فقط میاد فرداش همه چی از دست میره و میفهمم که ما رو اون یه چیزی که فقط تو ذهنم و خود من تجربه داشتم، فقط تو ذهنم اومده، فردا همه اون چیزی که دیروز تو ذهنم بهش افتخار کردم، افتخار هم در واقع مستقیم نکردم، به اون طرف گفتم که تو چرا نداری؟ تو اونم فقط تو ذهنم گفتم، فردا همه چی از دست رفته. بعدم به محض اینکه متوجه شدم دوره پس فردا همه برگشته. خب چرا؟ این همه چیزهایی است که خودم میخواستم دیگه.
دستتون در نکنه. یه سری سوال پرسیدن خانم علی محمدی، گفتن که چرا برای ما نباشه، چرا ما از کاسان نباشیم، یعنی همه حرکات و
باشید. سکنات کی جلوتون گرفته؟ کی جلوتون گرفته که کی جلو ما رو گرفته که ما سلمان نباشیم؟ بیچو خودمون نمیخوایم. اگه سوالشون اینه، اگر سوال اینه که چرا من سلمان نشدم، خب برای اینکه نخواستم. توی دعای نازمه نگاه کنید، خداوند در مورد اولیا، معصومین و اولیا و انبیا و اینها، شرط لهم الزهد فی درجات هاز دنیا دنیت و زخرف ها و زبرج ها و علم من کمل وفا. خداوند باشون شرط کرد که شما به این مرحله هستید که ما مقام مثلا سلمان رو مقام اولیا و انبیا بهتون میدم، در واقع اونا گفتن هستیم، ما همه لوازمش رو رعایت میکنیم، ما هستیم. و علم من کمل وفا، حالا اگر عبارت من پس و پیش نخونم، و خدا میدونست، با علم خودش میدونست که شما راست میگید، شما گفتیم، ما همه گفتیم قالو بلا، همه گفتیم قالو بلا، اما بعضی رو خدا فهمید که نه، اینا قالو بلاشون قالو بلاست، بعدش حالا این مقامات رو کمک کرد بهشون بده. ما چی؟ ما نمیخواستیم، همه الان هم نمیخوایم. اینم دنیا همونطوری که تو فایل های معرفت انتخاب من توضیح دادم، عالم زر عالم زمانی قبل از این زمان نیستش که فکر کنیم ما یه انتخابی کردیم حالا دیگه تموم شد دیگه بر، نه، همین الان داریم انتخاب میکنیم، ورای زمانه، همین الان، نه به معنای زمانیش، نه این زمان، معنای ورای زمان، ما هر لحظه داریم، این چیه؟ این اون همون میراث گذشتگانه که ما همین الان داریم باش زندگی میکنیم و همونو داریم، همونو ادامه میدیم، نه اینکه چون گذشتگان انتخاب کردن ما مجبوریم که پاداش یا جزاش رو ببینیم، نه خیر، نه، همین الان ما همون هستیم. و همینطور در واقع نسبت به عالم زر و انتخاب‌های بنیادین و اینها، اینا گاهی وقت توی مراجع رسمی و این جاهایی که میان تبلیغ میکنن، از اینا یه واژه‌هایی میارن که ذهن‌ها رو خراب میکنن. اینی که مثلا پدران ما پدر مثلا ده نسل اونورتر من یه گناهی کرده، حالا من فلج میشم، اینطوری همچین چیزایی تو ذهن ما میکنن، بعدم توش گیر میکنیم. نه، هرچی هست خودمون هستیم، هیچ چیزی برای خودمون نیست. منتها معونه و کمک و چیز به این چیز ظاهری که ما فکر میکنیم نیست. ما فکر میکنیم که مثلا هر کی که پول بیشتری داره معونه بهتری داره، هر کی که تو خیابون مثلا فرسون بزرگ شده این شرایط بدتری داره. یه آدمی که مثلا نیازمنده این مشکلات بیشتری داره، ولی نه، این تخیلات ماست، این تخیلات ماست. اون حقیقت کمک الهی ورای اینه، و اون گاهی با تو خیابون موندنه، گاهی تو قصر موندنه. یکی مثل بوداست که تو، چون توی قصر و بالاترین امکاناتی که اون زمان تصور داشته برای یک شاهزادهی براش فراهم میکنن، خود این عامل چی میشه؟ عامل میشه که همینجا ترک میکنه میره بودا میشه. و یه آدم برعکس، مثل چی؟ مثل این کسی که این استاد اساتید، این سلسله‌ای که علامه طباطبایی، آقای قاضی و دیگران هستن، این سلسله میرسه به یک جولا، به یک جولای یک کسی که به اصطلاح کمابیش خانه به دوش بوده که نه. خب اون فرد در واقع به نوعی استاد همین اساتید بوده و همیشه به اصطلاح این مرتبه رو داشت. خب اون معنویتی که براش حاصل می شده از اون طریق حاصل می شده. اینه که ما اگر بخوایم که ببینیم که مثلا این معونه چجوری صادر میشه، اون یک سیر دیگه داره. توضیح آدمی معتاد میشه، نعمت خدا براش میاد، یکی از اعتیاد دوره نعمت براش میاد. یا آدمی دزد میشه، وقتی که دزد میشه تو اون دزدیش تازه میفهمه که چی کار باید بکنه، میشه فضیل عیاس. یادم این برعکس. وقت ما به دلیل نگاه ظاهری که داریم اینا هیچ کنم متوجه نمیشیم. یه چهار تا مطلب تو ذهنمون میاد و بگیم همین اینه، برای خودمون هم همونطوریه، پاشم وای میسیم هی میگیم همین رو به ما بده خدایا. خدا هم حاضر بده، همون نوف الهه. منتها یه جایی دیگه میدونه که تو عمق وجود ما به دلیل ظاهربینی اینو داریم میبینیم، تو عمق وجود یه چیز دیگه میخواییم. اون چیز دیگه که میخواییم خواست ماست، اونم دعاست. این دوتا چون در تضادن، در تناقضن، و اون زیربنایی تره، طبیعتا اونی که اساس وجود انسان درخواست میکنه اون رو مجبور بده. خود ما خواستیم دیگه. به همین خاطر مثلا میبینید که شما عبارتی تو روایات هستش که ایمان آریتی. ایمان آریتی یعنی افرادی که مثلا ظاهرشون بسیار هم مؤمن هستن اما آریه است، این حقیقی نیست. در پس این ایمان در ظاهر محکم یه عمقی وجود داره که اون عمق مسلطه بر این و اون اینو نمیخواد، یا بعضی هم برعکس. به همین خاطر کسی که ایمان آریتی هست تو این دنیا این آریش کنار بیاره، این پوسته کنار بیاره، اون حقیقتش ظاهر میشه. و کسی که برعکس باشه، توی ظاهرش مثلا دزد، قاچاقچیه، مثلا معتادیه که برای اعتیادش سرقت میکنه، اما این عمق وجودش معکوسه. خدا نمیذاره تا این عمق وجودش، اون عمق وجودش همون معونه حقیقیه که همون ظرف حقیقیش عمق وجود انسانه. تو خدا نگرش میره تو این دنیا یه طوری میگردونه تا این عمق بریزه بیرون، تا این ظرف پر بشه از همون چیزی که برایش ساخته شده، اونم که ایمانش آریتی معکوس. اینه که زبیر ابن عوام که مثلا اون جایگاهو داشته میمونه اینجا تا به اون شرایط برسه. حالا اگر بگیم از این نوع اینی که چجوری بوده ما خیلی نمیدونیم، تو روایات هم یه میداری متفاوته، قضاوتی ما نمیتونیم بکنیم، این قضاوتش به عهده خداوند. شریح قاضی میمونه مثلا میرسه به مرحله‌ای که چی میشه تبعال مشهورات فتوای قتل امام حسین رو میده. اینا همه چیه؟ اینا همه در واقع اون چیزی است که از عمق وجود انسان هست، در طول زمان اصلا این ظاهر میشه. فکر کنم سوالات ایشون رو هم جواب دادم، اگر تیکه‌ای مونده که در واقع من سعی کردم که مطلب ایشون هم بگم، اگر چیزیش هنوز مبهمه خودشون اشاره کنن.
سلام، دست شما درد نکنه.
سلام علیکم. خواهش
می‌کنم. این سوال اولم بله من جواب گرفتم، خود دعا همش دارم با عبدالله یا اجابت دعا. بعد اون سه تعبیره رو من متوجه نشدم.
سه تعبیر نمیدونم چیه منظورت.
نه سوالم این بودش که میگم برای این که یه دعا رو اجابت نمیشه، یعنی به خواستمون نمیرسیم، معمولا سه تا تعبیر مختلف میگن. اول شما اعتبار اینو بگید که این سه تا تعبیری که میگن درسته یا نه، و اگر این سه تا تعبیر درسته
بخشی از اون حقیقت با... نه بخشی از اون حقیقت، این ظواهرش اینه، سطحی ترین مرحلهش این سه تعبیره، عمقش خیلی چیز دیگه است.
خب پس با این ظرفه میتونه مقایر نباشه، چون اگر اینو در نظر بگیریم به نظرم میاد به این ظرفی که شما میگین مقایر میشه اون وقت. این ما داریم میگیم که من اگر که این دعایی که میگم، این کمکی که به هم میرسه بستگی به ظرف من داره. حالا از یه طرف دیگه دارم تعبیر میکنم، میگیم اگه نرسید خدا یه چیز بهتر میخواد، احساس میکنم یه کم لاخوشونی اون برآورده نشدن دعا هست، ولی این تعبیر انگار با اون ظرفی که شما
میگین
مقایره دیگه.
مقایر نیست. ببینید مثل چیه؟ مثل همین جوعه که برای آدمی که به مرتبه از انتخاب رسیده که این جوع برایش ضروریه، و این خودش توجه نداره، هی میگه خدایا برای من غذا بفرست. این غذا که خدا نمیفرسته برای یه چیز بهتریه، مثلا این بهتر دوباره باید خواست خودش باشه. یه آدمی که دنیا رو انتخاب کرده هیچ وقت این عدم اجابت براش حاصل نمیشه. این عدم اجابت ظاهری، سطحی و مرحله‌ایه. یعنی برای یه آدمی در نظر بگیرید که قضا دیر میفرسته، برای چی؟ برای اینکه این در زمانی که مقداری گرسنگی براش حاصل میشه، اثرات روحی خوبی براش حاصل میشه. فرض کنید که مثلا این یه میداری گرفتار شکمه، یه جاهای خدا ازش کم میذاره برای اینکه این تمرین بکنه مقابله و آزاد شدن از شکم، یا نه یه دونه بیماری مثلا جسمی داره خودش متوجه نیست و غذا براش مضره، این غذا براش نمیرسه، یا هر چیز دیگه ای که از طریق نخوردن براش حاصل میشه. این حصول این از طریق عدم اجابت براش ایجاد میشه، منتها این عدم اجابت در واقع عدم اجابت به یک دعای سطحیشه برای اجابت یه دعای عمیق‌تر. یعنی برای کس
ممکنه برای اون دعای عمیق‌تر هیچ وقت ظرفیتش هم پیدا نکنه،
ظرف ظاهریش رو پیدا نکرده، اما عمق وجودش باید اونو بخواد. این نخواد که همون دنیایی هم بهش میدن قضا رو بخوره بره.
من ببخشید یه لحظه مقایتی که دارم میبینم و بگم شما منو اصلاح هم بکنه. شما میگید که یه دعایی میکنه اینو بهش نمیدن، خب به خاطر یه چیز عمیق‌تری که تو وجودش باشه. حالا اون وجود اونی که تو عمیقا تو وجودش هستن باید طلب کنه. یعنی به عبارت
اصلا همین طلب، یعنی همین دیدن. طلب یعنی همین، یعنی تو اون چیزی که تو عمق وجود منه، من طلب دارم میکنم. طلب این نیست که من به زبون بگم، من عمق وجود من یه مقامی میخواد مثلا در حد 100 درجه. این عمق وجود من که متناسب با اینه، این دعاست، این طلبه. اصلا زبون گفتن اینا که ارزشی نداره، حقیقت من خواست چنین مقامی رو داره. یعنی در واقع من انتخاب کردم دیگه، این انتخاب الان وقتی چون گرفتار این نشأه هستم و گرفتار زندگی روزمره هستم، خودمم توجه ندارم، اما در عالم واقعی که وجود داره، تو وجود منه دیگه، این میشه میشه دعا، طلب، درخواست، ظرف، هر چی اسمشو بذار، این همه یک.
خدا حرف خودش سلام میدونه داره میکنه.
این همه من توضیح دادم، تعجب میکنم شما این حرفو میزنی، این همه دارم توضیح میگم، میگم خودش خواسته، بعد شما میگید خودش چیزی که خودش مصلحت خواسته، اصلا خودش کاری نداره.
نه، بین اون چیزایی که شما طلب میکنید در نهایت اون چیزی که خود خودش میدونه رو داره به شما میده دیگه.
کجا همچین از کجای حرف من همچین برداشتی کردید؟ من دارم میگم اون چیزی که میخواد انسان منطقه بعضیش عمیق‌تر و کامل‌تره، بعضیش سطحی‌تره. طبعاً اونی که سطحی‌تره من نمیخوام دیگه. من وجود من، شاکله من درخواست چی؟ درخواست مثلا فرسون یه مقام مادی یا معنوی. وجود من مثلا مادی میخواد، میخواد که مثلا من چی میخوام؟ من پولدار بشم، همین دنیا کیف کنم برم. حالا میرم یه دفعه توی یه روزه‌ای جوگیر میشم، دعا میکنم که خدایا من میخوام از یاران حضرت بشم، و این یاران حضرت در مقابل اون خواست اساسی من که از شاکله من در میاد و اون مادیه، این چی؟ هیچ ارزشی نداره. ولی اینکه در ظاهر مؤمن باشم، این ایمان من آریتیه و توی در یه فراز و نشیب روزگار اون ایمان ظاهری و سطحی و کم عمق من از بین میره، اون عمق مادی من بروز پیدا میکنه و آخرم با همون میمیرم، یا برعکس.
پس هر دو طلب هستش من، درسته؟
بله.
پس هر دو طلب هستش من، اونی که توی عمق وجود من انگار پرقدرت تره، انگار من باید به سمت اون حرکت بکنم.
شاکله نه که من میکنم، نه من باید بکنم، نه من خودم خواستم و دارم میکنم. خدا کاری نمیکنه. خدا مثل همون ظرفه، اون ظرف عمقش یه سانته یا ده سانته، خود به خود زیر بارون که میگیری توی میشه. بارون کاری نمیکنه. این جهان در واقع همون چیزی که تو شاکله شما هست، اون بستری میشه برای اینکه شما بری، خود شما داری میری، اصلا ربطی به خدا نداره. این همه چیز خود انسانه، منتها انسان توی مراتب مختلفش چیزهایی رو در واقع با هم جمع میکنه که در تناقض دارن. مثلا مثل ایمان آریتی با عمق وجود انسان که کاملا دنیایی و اصلا هیچی نمیخواد، اصلا میخواد که سر به تنیش کسی هم نباشه، فقط خودش داشته باشه. خب این عمق وجود به همون سمت میکشونه انسان رو، این خود انسان میکشونه، کسی دیگه. یا برعکس، حوزیل عیاز دزده، اما عمق وجودش چی؟ عمق وجودش هست. و به همین خاطر هم شما همون موقعی که مثلا طرف دزده، قاچاقچیه، طرف فرسونی که سارقه، معتاده، تو اونجا حالاتشو میبینی، میبینی اون عمقو میبینی. برای آدمی که بصیرت داشته باشه، درک داشته باشه، اون عمقو میبینه. مثلا همین جریانات که از فضیل نقل میکنن، یه آدمهای دیگه که شما ببینید مثلا فرض بفهمید که سارقه، اما یه جایی معرفتی به خرج میدن، تعجب میکنه که آدم عادی به خرج نمیده. وقت این چی میشه؟ این در واقع نشون دهنده اون عمقه، علامت ها، نه اینکه چون این هست باشه. عمق ما نمیفهمیم، اون اما در واقع وجود داره. وقت اون عمق انسان رو میکشونه به اونا، و جهان بستریه برای اینکه اون حقیقت آدم بروز پیدا کنه. حقیقت آدم چی؟ همون انتخاب کرده، هیچ ربطی به خدا نداره، کاملا آزاد کرده. این متن آیه قرآنه که کسی که دنیا رو بخواد، نوف الیهم، نه اینکه بهش میدیم یه ذره بهش میدیم کم، نه، هم کامل هر چی که میخواد قشنگ تمام عیار. و هم فیها لا یبخسون، اگر اشتباه نخونده باشم. من کان یرید الحیات الدنیا و زینتها نوف الیهم اعمالهم فیها و هم فیها لا یبخسون. کسی که دنیا و زیورشو بخواد، همین چیزای زرق و برق دنیا رو میخواد، همین بیش از این نمیخوام. یه دوستی داماد ما داشت، این مثلا فرض کنید که نمونه اعلای این بود، آدم خیلی بدی هم نبود، اما این غیر از این زینت دنیا هیچی نمیخواست. مثلا فرض کنید که حدود چند هزار دست کت و شلوار داشت، و هر روز یکیشو میفوشید به نوبت، یعنی مثلا سال یک بار، دو سال یک بار مثلا نوبت این کت و شلوار باشه. خب خودش هم میگم اینو میخوام، شما چی میخواید؟ شما ازدواج هم نکرده بود، تمام زندگیش همین بود. خب اینو، این در واقع آدم چیزی، آدمی است که این زینت دنیا رو خواسته، میگه هیچی هم بیش از این نمیخوام، نه زن میخوام، نه بچه میخوام، نه نوه میخوام، نه کار خیر میخوام، نه عمل خیر میخوام، نه مثلا امام حسین میخوام، نه نماز میخوام، نه آرامش میخوام، نه تمرکز میخوام، نه هیچی، همین فقط کت شلوار میخوام مثلا، یا ملک میخوام، همین چیزایی اینطوریش. خب اونتا این آدم کامل به اون سمت میخواسته. من از یه طرف میگم مثلا فرسون میخوام یار حضرت باشم، از یه طرف فرسون که یه چیزی رو میبینم اینم دلم میخواد. خب این دوتا با هم در تناقضه. هر چیزی که تو عمق وجود من جایگیرتر شده و وجود من بر اون اساس ساخته شده، هویت و شاکلم همون باشه، اون طلب، درخواست، دعا و حاجت منه و اجابت هم یا معونه یا هر چیزی که داره میگیم بر اون اساس میشه. همونطوری که اون فردی که از دنیا فقط زینتش و کت و شلوار و ملک و اینها میخواد، اون هم نوفع الیهم اعمالهم، اعمالش هم تو همونجا پاداش میدیم، یعنی به نتیجه میرسونیم کامل، نه یه ذره دو ذره، یک ذره کم براش نمیذاریم. خب ما در واقع اینا همه رو فراموش میکنیم، در به در دنبال یه جایی هستیم، میگیم نه این خدا اینو خواسته، خدا به قول شما خدا کاری که دوست داشته کرده، وقت این چی میشه؟ هی ما رو در رسیدن به اون حاجت هامون عقب میندازه. وقت میخواییم با چی؟ مثلا با زور دعا درست کنیم، با زور مثلا بحث فکری، با زور مثلا یه جایی پیدا بکنیم که اینجا مثلا یه چیزی پیدا بشه، یا نه یه آدمی با دعای بیشتر، یه آدمی با ذکر زیاد، یه آدمی مثلا با 10 سفر بره مثلا کربلا، نجف، 10 سفر بره عمره، هی مثلا هر شب جمعه بره مشهد. خب این فرقی نمیکنه، اون شاکله انسان وقتی تغییر نکنه همونه که هست. حالا هی دعا که ذکر بکنه، اون نتیجه نداره.
شما درد نکنم.
خواهش میکنم.
من دو تا سوال دیگه نوشتم، اگر اجازه ببخشید خانم محسنی. من
نه من این شاکله رو این شاکله رو خب خدا تعیین کرده دیگه. چی شد؟
اگر اینطوریه، اگر این خدا تعیین کرده پس چی دیگه؟ این همین من توضیح میدم، بعد شما هم حرف خودتون میزنید. خب همون پس شاکله،
شاکله خودم انتخاب کردم، یعنی شاکله بوده تو من دیگه، کجا انتخابش کردم؟
خیلی خوب، این هم نظر شما.
آقای قدوسی، اگه به جای این کلاس ها برامون دوره معرفت انتخاب و یه دور از 0 تا 100 بذاریم، خودتون راحت کردین از دست ما. چون من خودم به شخص نست سوال هم احساس میکنم برمیگرده به اون قضیه، و اینم که حل میشه هی تکرار میشه، چون جا نیفتاده، یعنی صرفا گوش کردن اون فایل ها شاید به نتیجه نرسونه.
حالا در حال اینجا که صحبت نهج البلاغه بود، این توضیحاتی که من دادم اینطوره، اگر هم اونجا دوستان خواستن، اون هم من همیشه اعلام آمادگی کردم، ولی از دیگران اقدامی نبوده که من اگر بخوان، من آماده هستم، قبلا هم گفتم.
دست شما درد. ما خیلی داریم که امام سجاد یه دوره طولانی فقط مشغول دعا کردن بودن. من یه بخشی از این سوالم شاید طی زمان به یه نتیجه خیلی ابتدایی رسیده باشم، ولی هنوز نمیدونم که علت این همه دعا کردن امام سجاد برای چی بوده. اصلا برای کی دعا میکردن امام سجاد؟
خیلی مفهوم نیست سوالتون. دعا میکردن که امام سجاد شرایط دعا، هر دعایی رو تو عالم داشت.
ما یه دعا کردن عادی داریم که میگیم او همه ائمه توی این مسیر بودن دعا میکرد، ولی اینکه تو شبانه روز به سجده باشی و اسمت سجاد بشه و در حال دعا کردن باشی، این به نظرم یکم فرق میکنه با بقیه ائمه.
فقط سجده که نمیکرده، همه کاری میکرده، تمام کارهایی که شما هر آدمی ممکنه بکنه، از کارهای فردی، خانوادگی، زراعت، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، مبارزه، نمیدونم هر کاری که بوده حضرت میکرده، سجده هم یکی از اونا بوده، نه که باید بشینه سجده کنه، که همین کارها رو با هم میکرده.
خب زندگیشون تک بودی شده بوده ها.
نه نیازی نیست شما نفع بکنید یا نکنید، فرقی نداره، چون که معلومه امام سجاد چجوری آخه شما میخواید بگید کسی تک بودی بوده. امام سجاد تو عالم این همه کار کرده، این فقط همون کارهای سیاسی شو شما در نظر بگیرید، کارهای اجتماعی، کارهای اقتصادی، هر بعدی شو بخواید نگاه بکنید. ائمه ما توی اونایی که امکانش بودن، مثلا بعضیش مثلا در حبس بودن، تو زندان بودن، هیچ مثلا همون هم که تو زندان بودن، ببینید که شما تو زندان که مثلا حضرت موسی بن جعفر بوده، تقریبا بالاترین کار تشکیلاتی که تو شیعه در اون قرون اولیه شده زمان امام کاظم شد. بالاترین کار مثلا سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، هر کدوم از اینا در نظر بگیرید، اینا بالاترین مرتبه رو انجام دادن. حالا اسم حضرت مثلا به سجاد، خود این نام، خود این شهرت هم دوباره یک اقدام سیاسی، اجتماعی و با ابعاد دیگه است. خود حتی این نام.
خودسی من قصد انتقاد یا مثلا چیز ندارم، تفسیر ندارم، من به نظرم اومد که حالا شما بگید که نه اینطوری نیست، اشتباه کنید. به نظرم میاد این بخشی که از امام سجاد بیرونی داریم میبینیم خیلی بلتر از بقیه بخشاشون هستش. لکه شما میفهمید که نه اینطوری نیست، اشتباه میکنم که هیچ سوال من جواب داده شده.
چجوری آخه همچین چیزی میبینین شما؟ الان همین من دارم توضیح میدم، شما بگین چرا مثلا بعد سیاسی امام سجاد کجاش ضعیفه؟ اگه ضعیفه چرا
هستن؟ آقای قدسی من اصلا نمیگم ضعیفه، من اصلا در بعدای دیگه پای ندارم، اصلا نظری در مورد اونا ندارم، نمیگم تک بعدی هستن، انتقادی خود نکرده من که در حدی نیستم، ولی کلا لحاظ یه ناظر بیرونی هم منتقد نیستم به این قضیه. سوالم چیز دیگه ای هستش، ما بعضی از امامامون به بعضی از صفاتشون معروف شدن، امام سجاد به بسیار سجده کننده معروف شده و ما صحیفه سجادیه رو از امام سجاد داریم. من سوال ذهنیم اینه که آیا علت خاصی داشته که بعد از واقعه کربلا یه همچین قضیه‌ای پیش اومده یا نه؟ اصلا ویژگی هر امامی یه چیزی بوده، ویژگی ایشون هم همین بوده.
نه، شرایط بیرونی اقتضا می‌کرده. کل ائمه در واقع در این 250 سال بودن مثل یک کل واحد عمل کردن. در واقع یه شاکله‌ای رو از اسلام حقیقی تونستن تثبیت بکنن که هر بخشی از این شاکله توسط یکی بوده که اون هم اون زمان بوده. فرض کنید که مثلا امام حسین، امام حسن در واقع تو دو شرایط مختلف بودن که اقتضای امامت تو هر کدام از اونها یه چیز بود. اقتضای امامت زمانی که معاویه زنده بوده و اون مشخصاتی که معاویه داشته اقتضا میکرده که از امام حسن صلح کنه، با این راه دیگه ای نبوده. همین در واقع امام وقتی که زمان یزیده و بعد اون شرایط خاص، این ایجاب میکنه که بتونه قیام بکنه. حالا دوباره مثلا زمان چی؟ زمان فرض بفهمید که مثلا امام سجاد شرایط ویژه‌ایه و تو این شرایط ویژه بهترین راه برای ادامه این مسیر و کامل کردن این شاکره، این همون کاری است که حضرت می‌کرده که بخش عمده‌ایش اون عبادت هاست و متونی که از اون طریق اون متون رو به اصطلاح تثبیت کرده و نشر داده و از طریق اون ادامه حرکت تشیع تضمین شده در تمامی ابعاد. یعنی اون متون دعایی جنبه‌های سیاسیش هم به همون شدت هست، با اینکه هیچ متن سیاسی دوش نداره. دعا مثلا فرض کنید که برای مرزداران، دعا برای رز، دعا برای چیز، از کجا میفهمین که در واقع این متون سیاسیه؟ همون مقدمه صحیفه سجادیه رو بخونید، مقدمه صحیفه سجادیه که از قول یحیی بن زید میگه و بعد از قول حضرت میگه، بعد تهش میبینید که همه اونها میترسن از اینکه این متون دست بنی امیه بیفته، با اینکه به طور طبیعی مد دعاست. این نشون میده که تو اونجا آثاری داشته که بنی امیه هم در به در دنبال این بودن که این متن رو یه جوری پیداش بکنن. تو متن مقدمه صحیفه سجادی که مقدمه روایت جزء خود روایته بخونین، میگه اون یحیی بن زید این متن رو میخواد، بعد وقتی که راوی بهش میده میگه که اینو از امام خواستم به من نداد، بعد راوی خیلی ناراحت میشه، بعدم به امام میگه، امام میگه که من از همین میترسیدم که این کشته بشه و دست بنی امیه بمونه، اونا در جهت اهداف مادیشون از این استفاده کنن. یعنی اینا ببین شما همه ابعاد مختلفی است که در واقع وجود داره.
خیلی ممنون، دست شما
درستم. خواهش می‌کنم.
دستتون درد نکنه. آقای قدوسی، یه جا یه صحبتی کردیم درباره همین بحث استعداد. مثلا من یه استعدادی در خودم می‌بینم و در طرف مقابل نمی‌بینم و این برام سواله و سوال به این وجه میره که من دارم مثلا یه حساب غرور، یه حالت اینطور، بعد اون مثلا اشتباه دیگه این ایراده. من سوالی که برم پیش میاد اینه که ما خیلی وقتا حواسمون نیست، دوچار قفلتیم، تمرکز نداریم، پرش ذهنی داریم، مثلا متوجه نیستیم اون لحظه، یعنی آگاه نیستیم به اون چیزی که خودمون الان موقع داریم فکر میکنیم و عمل میکنیم. بعد بابت این جور چیزا من اعتقادم اینه که مثلا خدا یه بچه رحمانیت هم داره دی برات گذشت میکنه، یا جایی که مثلا ما اتفاقا از همین مسیرهای اشتباه، یعنی همین چیزی که شما میگین، یه به یه قدر شناسی از خودمون میرسیم. اینا چیه؟ اینا یعنی همه اینها غلطه؟
توی اون بخشی که تو اون جایی که حواسمون هست و اگه درست عمل میکنیم، یه جایی حواسمون نباشه این مشکلی نداره، و کم کم اون بخشی هم که حواسمون نیست و توجه نداریم برامون آشکار میشه. چیزی نیستش که انسان بتونه پشت اون بی‌توجهی هاش پنهان بشه. حقیقت انسان به زودی بروز پیدا میکنه. واقعا این کاری که انجام نمیده، کار درستی که باید انجام بده و نمیده، یا کار غلطی که نباید انجام بده ولی انجام میده، این ناشی از بی‌توجهیه یا اینکه نه این توجه هم پیدا بکنه همینه که هست. این به زودی معلوم میشه تو سیر زندگی انسان، و به همین خاطر در واقع تو فراز و نشیب ها همزمان با این جایی که نمیدونه کنارش یه جایی هست که میدونه، اونجا رو عمل کرده، اونجا رو مواظبت میکنه، اونجا رو وظیفه‌شو انجام میده. اگر وظیفه‌ش انجام بده، این جایی هم که نمیدونه براش حاصل میشه علمش و بعد میره جلو. و اگر برعکس این باشه، این بی‌توجهی و غفلت در واقع هی زیادتر میشه و پیوسته به سقوط نزدیکتر میشه.
بعد آقای هاشمی سوالشون رو گفتن که بپرسیم ازن، یعنی بسیاری از دعاهای ما که برآورده نمیشه به این دلیله که ناشی نیاز واقعی ما نیست؟
در واقع نه اینکه همیشه ناشی از عدم نیاز انسان باشه، اما در واقع ناشی از درک ناصحیحی که انسان از شرایط خودش داره و از یه مسیر صحیحی پیش نمیره. مثل اینه که من فرض بفهمین که یک چیزی درخواست دارم، اما این درخواست ناشی از چی؟ ناشی از اینه که یه موضوعی چنان مثلا بغضش یا حبش من رو فرا گرفته که نمیدونم چجوری به سمتش برم، و بعد تو همین حالت نادانستگی دعا میکنم. خب این طبیعتا من به سمت اون نیاز خودم که واقعا هم نیاز من هست حرکت صحیحی نمیکنم. اگر اجابت بشه در جهت خواست من نیست، عملا منو دورتر میکنه. مثل یه آدمی که فرض کنید که مثلا هم پول نداره هم عقل اقتصادی نداره، خب این آدم هرچی پول بهش بدن بدتر میشه، وضع زندگیش بدتر میشه. به قول این که این خارجی میگه که اگر شما برنامه هزینه و دخل و خرج عاقلانه‌ای توی ماهت و توی ایامت نداشته باشی، احساس فقر یا احساس اینکه کم داری همیشه با تو باقی مونه، ولو درآمدت 20 برابر میشه، بلکه بدتر میشه. یه آدمی مثلا اینطوریه، خب این طبیعتا این اجابت اگر بده در جهت خواستش نیست، در جهت خلاف خواستشه. ببین ایناش به شکلهای مختلفه، شکلهای مختلفه، همیشه یه جور نیست، بسیار پیچیده است، اما هرچی هست از خود انسانه، بیرون از این نیست.
ممنون. خانم قربان‌زاده یا آقای ثابتی پرسیدن که حاج آقا بعضی وقتا نمیدونیم ریشه از کجاست، در واقع آگاهی نداریم و نمیدونیم در لحظه چه انتخابی بکنیم. من به ذهنم میرسه با توجه به خودی که میفرمایی میشه متوجه شد، آیا درسته؟
میشه متوجه شد، منطقه از عمل کردن، اونی که انسان میدونه اونو عمل کنه، اون نقاط حساس، اون نقاط حساسی که به جلو چشم آدم میگیرن و برای انسان روشن میشه و گاهی آدم خیلی چیزای کوچیکیه، اونها رو اگر اجرا بکنه مابقیش هم معلوم میشه، البته مسیرش همین خود اینا همه هست، متو با عمل معلوم میشه. عمل هم چی؟ همون حساس این نقاطی که برای انسان روشن میشه، اونها رو وقتی که عمل بکنه اون چیزی که در پس پرده و در پس ذهنش در پس وجودش براش پنهانه اون هم آشکار میشه.
آقای هاشمی هم در جوابتون گفتن که ممنونم، البته نمیتونم درک کنم که هرچی هست از خود انسانه، با زندگی خودم نمیتونم تطبیق بدم که چطور همه چیز از درون من.
همه چیز از درون من به این معنا نیست که اگر مثلا فرض بفرمایید که یکی هستش که به من بد و بیراه میگه ناشی از منه، یعنی شاکله من تو این حالت به بهترین شرایط خودش میرسه، شاکله که خودم انتخاب کردم. اولا عیب و ایراد اون طرف مقابل سر جای خودشه، یعنی یه آدمی من ظلم کرده، نه اینکه ظلم اون تقصیر منه، نه اون ظلم سر جای خودشه، اون ظلم آدم بده فلانه، اما اینکه توی مسیر من چنین شرایطی دارم، من شاکله و وضعیت و هویتی دارم که این هویت تو این شرایط به نتیجه خودش میرسه.
پرسیدن که استاد خطورات ذهنی ما جوانها و تصورشون ما رو برگشت به عقب میکنن، چه باید؟
جوون و پیر نداره، همه بله دیگه، بعد چیکار میکنه؟ خطورات ذهنی در واقع همه رو باز میداره و بدترین مشکلات انسان رو، باید عمل کرد، از عمل درست انسان یواش یواش شروع میکنه. خطورات مستقیم بخواییم بریم درستش بکنیم به این راحتی قابل اصلاح نیست، انسان باید زندگیش رو درست کنه تا ذره ذره اونها شروع کنن به بهتر شدن.
خیلی ممنون، دست شما درد نکنه.
برای که حالا ادامه صحبتش رو ننوشتم،
بازیگوشی، بله بازیگوشی، اون حرفی که گفتم سر جای خودش هست، بازیگوشی ذره‌ای بر آدم نداره، نقاط حساسی هستش که اون حساس از همینا مهمتره، ولی بازیگوشی مثل مثلا فرض کنید که بازیه برای بچه، بازیگوشی برای جوان تو سنین ها نشاط آوره، چیز خوبیه، هیچ ضرری هم نداره و همیشه راه های خیلی خوبی برای انواع بازیگوشی هست، هیچ ضرری هم به جوانترها نمیرسونه. حداقل الان هم همون حرف خودم هست، ربطی هم به این عمل کردن نداره. عمل در واقع یعنی اون نقاط حساسی که اون نقاط حساس برای خود انسان معلوم میشه و باید عمل کنه، اقدام کنه. من فکر نمی‌کنم به دوستان اینجا کسی از من راهکار خواستم بهش نگفته باشم، به در واقع به اون چیزی که میفهمیدم که البته ضعیفی زیادم نیست، خیلی ارزشمند نیست، اونها رو در واقع به هر کسی گفتم، اون نقاط حساسی که سرنوشت ساز براش چیه. طبق فهم خودم، حالا فهم منم خیلی ضعیفه، ولی چون سوال کرده بودن اون چیزی که میفهمیدم خدمت دوستان عرض کردم.
بعد درباره دوره معرفت انتخاب